دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
سرکوپا در جوانرود در کنار اعتصاب بازار در این شهر. پیام‌های یکسان و همزمان برخی مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی به چه معناست؟ پیام‌هایی که در نخستین لحظه شروع سال نو میلادی به وقت ایران یک جا در صفحات این چهره‌ها منتشر شد. آنها می‌گویند 2022 سال شکوه همبستگی ایرانیان و 2023 سال پیروزی و تحقق آزادی و عدالت است. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین مجله در همین دقایق پیش رو همراه ما باشید. در روزهای اخیر جوانرود نیز در کانون توجه بوده است، چرا که نیروهای حکومتی رکورد تازه‌ای در سرکوب به جا گذاردند و اعتصاب بازاریان در جوانرود نیز در جریان بوده است. عمار گلی، روزنامه‌نگار کرد ساکن آلمان، در این مورد به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. نخست اعتصاب بازار جوانرود.
از روز گذشته که 40 جانباختگان 29 و 30 آبان در شهر جوانرود برگزار شد، تمام بازار جوانرود، بازارچه مرزی و بازار اصلی شهر جوانرود که مرکز پخش بسیاری از کالاهایی هستش که در ایران به دست نمیرسه، یعنی کالاهای حالا از طریق کولبرها وارد میشن، به طور کامل به طور یک پارچه بسته بود و امروز هم در اعتراض به کشته شدن برهان الیاسی توسط نیروهای سپاه نبی اکرم کرمانشاه همش بسته بود. علاوه بر این ما امروز و دیروز هم شاهد موج دیگه ای از بازداشت شهروندان جوانرودی بودیم که دست کم 8 نفر بنا به گزارش شاهدان یعنی بازداشت شدند. دیروز هم در همین شهر حداقل 8 نفر با گلوله جنگی مجروح شدند، از جمله 2 کودک 13 و 14 ساله و 2 خانم که داشتن در قبرستان شهر جوانرود، قبرستان عمومی، در مراسم 40 جانباختگان 30 آبان شرکت کرده بودند. اینا همه مجروح شدند. در مجموعش وضعیت شهر جوانرود در روز گذشته و امروز هم کماکان متشنجه و نیروهای زیادی از شهرهای اطراف جوانرود، خصوصا شهر کرمانشاه، از سپاه نبی اکرم، پایگاه شهید دوکامی، به جوانرود اعزام شدن و در شهر مستقر شده.
آقای گلی، نیروهای سرکوب با خشونت بسیار و استفاده از گلوله‌های جنگی با مردم جوانرود که بی سلاح اعتراض می‌کنند و در تلاش بودند تا در مراسم یادبود و 40 عزیزان همشهریشون شرکت بکنند، چنین واکنشی رو نشون دادند و با خشونت با اونها رفتار کردند. اما اصولاً به طور کل در شهر یک وضعیت امنیتی شدید وجود داره. خروجی‌ها، ورودی‌ها همه تحت کنترل هستن. در این باره چی می‌تونید بهمون بگین؟
ببینید، وضعیت شهر جوانرود به طور اخص و دیگر شهرهای کردستان تقریبا از اواسط آبان ماه وارد یک فاز جنگی شده از نظر رژیم جمهوری اسلامی ایران، خصوصا شهر جوانرود که ما شاهد اعتراضات بسیار گسترده و شدیدی بودیم در روزهای 29 و 30 آبان که دست کم 7 نفر با شلیک گلوله جنگی جون خودشون از دست دادن، حداقل 100 نفر هم مجروح شدن. از 30 آبان تا امروز این شهر به طور کامل تحت محاصره نظامیه. تمام ورودی های شهر در کنترل نیروهای سپاه پاسداران، سپاه نبی اکرم کرمانشاه و نیروهای اعزامی از دیگر نقاط ایران، خصوصا از آذربایجان غربی و حتی آذربایجان شرقی است. به طور کامل مردمی که میخوان وارد شهر بشن تا 10 روز پیش اجازه نداشتن حتی موبایل با خودشون وارد شهر بکنن. این گوشی‌های موبایلشون ضبط میشد و بعدن که از شهر خارج میشدن گوشی‌های موبایلشون بهشون برگردون نمیشد. تا 10 روز پیش ماشین‌هایی که پلاک جوان رودگو نداشتن اجازه ورود به شهر رو نداشتن، مجبور بودن اطلاع بدن به نفری از داخل شهر بیاد و اونا رو در ورودی های شهر تحویل بگیره و ببره. بنابراین شهر جوان رود 41 روز در محاصره کامل نظامی قرار داده و حتی در داخل شهر هم ایستهای بازرسی سیاری گذاشتن به سیاق دهه 60 و به طور اتفاقی مردم رو بازداشت میکنن، شکنجه میکنن و حتی ما گزارش هایی داشتیم که شلیک کردن به تعدادی از مردم و مجروحای بسیاری داریم در طی این روزها. یعنی از 15 آبان که اعتراضات در کردستان شدت بیشتری گرفت، ما شاهد یک وضعیت جنگی هستیم.
آقای گلی، رفتار فوق خشن حکومت با شهرهای کردنشین و معترضان و مردم اونها رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ چگونه است که به نظر میرسه که با وجود این رفتار خشن نتونستن مانع از بیرون اومدن مردم و مانع از ادامه اعتراضات بشن در تمامی این شهرها؟
ببینید، رویکرد جمهوری اسلامی رو میشه از فهوای کلام کسانی که در نشست ائتلاف شورای اصولگران شرکت کرده بودند فهمید. در اون نشست که فایل صوتیش لو رفته، فردی به اسم داوری میگه اون چیزی که در کردستان داره اتفاق میفته تروریسمه و اون چیزی که در بقیه مناطق ایران اتفاق افتاده اغتشاشه. بنابراین رویکرد جمهوری اسلامی در امر سرکوب نسبت به کردستان یک رویکرد تروریسم محوره و این مشروعیت رو برای خودش قائله که به طور سیستماتیک و با استفاده از نیروهای نظامی و سلاح‌های نیمه سنگین و سبک با مردم مقابله کنه. بنابراین اون چیزی که ما در استان ایلام، استان کرمانشاه، استان کردستان یا استان آذربایجان غربی در کل در کردستان می‌بینیم چیزیه که جمهوری اسلامی اسمشو گذاشته تروریسم. چرا؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی مشخصا متوجه هستش که پایه‌ها و مشروعیت این رژیم چه از نظر سیاسی چه از نظر نظامی در کردستان فرو ریخته و حتی نیروهای سرکوبگر مزدور محلی هم حاضر نیستن در حال حاضر باهاش در امر سرکوب همکاری کنند. بنابراین نیرو رو از بقیه مناطق ایران به این منطقه گسیل کردند. اینکه چرا تا این لحظه نتونسته این مردم رو سرکوب کنه و اعتراضات ادامه داره برمیگرده به سابقه و نوع مبارزه‌ای که از ابتدای انقلاب 1357 و مواجهه مردم کردستان با این رژیم به طور مستمر این اعتراضات وجود داشته و نباید فراموش کنیم که حضور نیروهای سیاسی کردستان برخلاف بقیه مناطق ایران که به طور کامل سرکوب شدن در کردستان همچنان بودن و در میان مردم حضور داشتن و این حضور سیاسی استمرار تاریخی داشته و امری بوده که تونسته مبارزات مردم کردستان رو به نوعی به پیش ببره و با رژیم جمهوری اسلامی مقابله کنند.
در مورد اعتصاب و سرکوب ها در جوان رود از عمار گلی، روزنامه نگار کرد ساکن آلمان میشنیدیم که به پرسش های رادیو فردا پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم که با مجله نیمه شب ما همچون همیشه همراه هستید. بشنوید که شماری از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در لحظات نخست روز اول ماه ژانویه سال میلادی جدید، یعنی دقیقاً 24 ساعت و 13 دقیقه پیش، پیام‌های مشترک و همشکل رو به صورت جداگانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. آنها نوشتند که سال 2022 سال شکوه همبستگی ایرانیان با هر باور و زبان و گرایش بود و سال 2023 با سازماندهی و همبستگی سال پیروزی و تحقق آزادی و عدالت برای مردم ایران خواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، علی کریمی، نازنین بنیادی، مسیح علی نژاد، گلشیفته فراهانی از جمله منتشر کنندگان این پیام ها هستند. چند نفر این پیام ها را همزمان منتشر کردند و آیا این رو باید به عنوان اتحاد اونها در تعیین و استقرار یک ائتلاف تلقی کرد؟ گلشیفته فراهانی، بازیگر سرشناس ایرانی، به این پرسش رادیو فردا پاسخ داده است. از او بشنویم.
من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که همونطور که مردم ایران در درون ایران هم دل و هم صدا هستن، متحد هستن، با هم هستن، ما ایرانی های خارج از ایران هم با هم هم دل و هم صدا هستیم برای رسیدن به آزادی. مهم نیست چه کسانی اون آدم های اول هستن که تا همون ساعت گذاشتن، هر چقدر که بیشتر باشیم چه بهتر. مسئله اینه که میگم ما برای آزادی می جنگیم، متحد هستیم، همبسته هستیم، همیشه هم هستیم، همیشه هم بودیم. و فکر میکنم که یکی از بزرگترین برنامه های این دیکتاتور این بوده که این همبستگی رو بین مردم به هم بزنه، تفرقه ایجاد بکنه، پارانویا ایجاد بکنه، همه رو نسبت به هم بدبین بکنه. 43 سال این برنامه اتفاق افتاده و خب الان برای اعلام این اتحاد که ما همه با هم متحدیم خب طول میکشه، کار داره، ولی معلومه که همه مردم ایران چه در داخل چه در خارج از ایران با هم متحد هستن، با هم همبسته هستن برای رسیدن به آزادی و ساقط کردن این حکومت. من به طور شخصی فکر میکنم بهتره که اصلا مشخص نباشه که چند نفر بودن و چه جوری این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه خیلی بیشتر هم خواهند بود و امیدوارم در برنامه‌های آینده اتفاقا این تعداد خیلی بیشتر بشه، به خاطر اینکه شما از ائتلاف صحبت می‌کنین، ائتلاف بین احزاب سیاسی اتفاق می‌افته و بسیاری از ماها اصلا حزب سیاسی نیستیم. من هنرمندم، علی کریمی یک فوتبالیسته، می‌دونین همه ماها احزاب سیاسی نیستیم که بتونیم با هم ائتلاف کنیم. ما میتونیم با هم متحد باشیم، هم صدا باشیم، هم دل باشیم. این کاریه که ما، این که همه هی اسم ائتلاف رو میارن، ائتلاف بین احزاب سیاسی اتفاق میفته. تمام کسانی که حالا چه در داخل چه در خارج از ایران دارن فعالیت میکنن، خب یک سریشون سیاسی هستن، یک سریشون سیاسی نیستن، و برای که ما همه ماها بتونیم به هم وصل بشیم، برای همین اسم همصدایی و همدلی، به نظر من همبستگی، اتحاد میتونیم روش بذاریم، نه ائتلاف. برای اینکه من یه هنرمندم، یه بازیگرم، کار موسیقی میکنم، حالا به قول مز جبرانی میگفت هممون تبدیل شدیم به فعالین حقوق بشر. ما نیستیم فعال حقوق بشر نیستیم، ولی به خاطر شرایطی که الان اتفاق افتاده هممون داریم این صدایی که از ایران میاد رو منعکس میکنیم، راه دیگه ای نیست. بنابراین من فکر میکنم مهم نیستش که بیشترین توجه رو به این بدیم که حالا اینها کیا هستن، کیا بودن. مهم اینه که ما بیشتر و بیشتر هستیم، بیشتر و بیشتر خواهیم شد و هممون با هم همدل و همصدا متحد هستیم در مقابل 43 سال برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد تفرقه، برای ایجاد بدبینی، برای ایجاد جنگ بین انسان‌هایی که اصلا با هم دیگه جنگ ندارن. ما اعلام میکنیم این همصدایی رو، این همبستگی رو. اسمشو نمیتونیم بذاریم ائتلاف، برای اینکه ما حزب سیاسی نیستیم، ولی همصدا هستیم، همدل هستیم، متحد هستیم، همبسته هستیم، همبستگی داریم در واقع برای رسیدن به آزادی. و فکر میکنم این از همه چی مهمتره.
از گلشیفته فراهانی، بازیگر سرشناس ایران، را میشنیدیم که به پرسش‌های رادیو فردا در مورد انتشار پیام‌های یکسان در لحظات آغازین سال جدید میلادی میگفت. شما از چهره‌های سرشناس، تحلیلگران و صاحب نظران در موردهای مختلف، در مورد مسائل مختلف، در عرصه‌های مختلف به طور معمول از رادیو فردا میشنوید، همچون گلشیفته فراهانی. اما دیدگاه‌های شما شنوندگان خوب ما هم به همان اندازه بها داره. اونها رو از دیگر شنوندگان ما دریغ نکنید.
واقعا این پیام همبستگی، چه حسن اتفاق جالبی که روز اول سال میلادی این خبر رو شنیدیم. و من که خیلی خوشحالم و به نوبه خود هم به تمام مسیحیان گرامی این سال نو مسیحی رو تبریک میگم و این جشن رو به ویژه به تمام جهان. امید که ایران راه پیروزی رو بپیماید و با خجسته هماهنگی با خجسته سال میلادی.
وقتی که یک مش افرادی که کارشان روزخانی و نظارت بر کفن و دفن و یا حد اکثر عقد یک زن برای یک مرد از این کارا بوده و با صدقات و وجوهات و رد مظالم و اینها زندگی کردن، بعد یک دفعه اینا رو بیارین بذارید در رأس امور، فرمانده کل قوا و رئیس مجلس و نمیدونم قاضی القضات، و خب اینا کم جنبه هستن، اینا ظرفیت ندارن، اون شخصیت لازم رو ندارن، اینها گدا مسلک هستن، اینا متفرعنن، عقده‌ای هستن. نتیجهش این دزدی ها، این غارت ها، این توهین به مردم، این گردن کلفتی در برابر حق مردم، حتی در برابر خدا گردن کلفتی میکنن. اینا موجودات حقیری هستن. مردم اینا رو آوردن گذاشتن رو سر خودشون، حلوا حلوا کردن، حالا دارن میکشن. آخون که این کاره نیست.
که خطاب به بقیه فرماندهان و نزدیکان حکومت بهش ایراد میگیره، خورده میگیره که انقلاب رو تنها گذاشتید و نمیدونم اظهار نظر نمی کنید. میخوام از ایشون سوال کنم آقا جون، شما یک آدم خداپرستی یا بت‌پرست؟ به نظر من اون چیزی که خدا و پیغمبر و دستورات دینی گفتن هیچ کدومش چیزی نیستش که امروز علی خامنه‌ای به شما دیکته میکنه و شما هم چشم و گوش بسته مجری اوامر ایشون هستید. شما شدید بت‌پرست، یعنی از خداپرستی بسیار 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 فاصله گرفتید. میگم به خودتون بیاید، اینجوری انسان‌های بیگناهی رو که فقط سوال میکنن، اعتراض دارن به وضع بد موجود، شما قتل عام میکنید، در زندان‌ها شکنجه میکنید، به خاطر کیه؟ به خاطر عوامل یک آدم؟ به خاطر یک فرعون؟ مطمئنید که شما هنوز خدا پرستید؟
خامنه ای خائن، خامنه ای زهاد، با کشتن و زندانی کردن دختران و پسران ایرانی راه به جایی نمیبری. تو باید جواب تمام اعمال شنیع خود را بدهی. زود هرچه سریعتر الهام مدرسی را آزاد کن. اون شرایط جسمی خوبی ندارد، باید تحت درمان و معالجه قرار بگیرد. لعنت به تو خامنه ای جلاد.
00420221122113 و بشنوید که سازمان هواشناسی با اشاره به تداوم پایداری و سکون جوی در مورد افزایش غلظت آلاینده ها در تهران و کرج تا حد بسیار ناسالم هشدار داد. بشنویم از ناصر کرمی، اقلیم شناس و فعال محیط زیست ساکن نروژ در گفتگو با نسرین افشار از رادیو فردا.
خیلی طبیعیه که در این موسط وزد دیما به خاطر این رژن و بارونگی دما انباشت به اصطلاح مواد آلاینده توی هوای سطح زمین بیشتر باشه تو مناطق شهری. این شاید لزوماً به معنای تولید افزونتر این مواد نباشه، فقط به معنای انباشتش باشه به واسطه این پدیده طبیعی. اما نکته اینه که ما میدونیم هر سال منابع آلاینده قبلی فعالن، منابع آلاینده جدید بهشون اضافه میشه، یعنی هر سال خودروهای بیشتری وارد خیابون میشه، خودروهای قبلی فرسوده‌تر شدن و این خودروهای جدید هم چندان خودروهای استانداردی نیستن. این خیلی طبیعه، مضاف بر این که در سالیان اخیر مکرر بحث سوخت نامناسب هم بوده، یعنی مدت بحث بنزین پالایشگاه بود، بعد بنزین گازوئیل با گوگرد خیلی بالا بود، حالا هم بحث مازوته. به همین خاطر این عوامل آلاینده به شدت مشغول کارن و به شدت در حال تشدیدن، از نظر طبیعی هم خب شرایط و وضعیت رو بیشتر تشدید میکنه.
در پی شروع فصل سرما و مازوت سوزی گسترده در نیروگاه‌های برقی و صنایع به خاطر کسری گاز، آلودگی هوا در کشور به شدت افزایش پیدا کرده این مدت. ولی مسئولین در رابطه با بهبود این مسئله کاری انجام نمیدن و اساساً کار رو به دوش دیگری میندازن. راهکار چیه و در صورت ادامه این روند چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟
این راهکارهای متفاوتی وجود داره. این بخش از راهکارها تو حوزه مدیریت شهری، مثلا اینکه الان ساعت کار چجوری باشه، رفت و آمد چجوری باشه، اینها کنترل به اصطلاح منابع آلاینده. یه بخشش تو حوزه وزارت نیروی، وزارت نفت، این که الان چه جور سوختی بره توضیح بشه، یعنی حتی اگر مجبورن مازوت بسوزونن لااقل مازوت رو در اطراف مناطق شهری شلوغ و در مسیر باتای غالب نسوزونن. اینها یه بخشی از راهکارها بلند مدتره، یعنی که به هر حال تاش اینه که باید شهروندان به خودروی استاندارد ناآلاینده دسترسی پیدا کنن. تا زمانی که خودروهای آلاینده وجود داره هوا هم آلوده است. طیف مختلفی از انواع دستور به حساب راه ها وجود داره، اما نکته اینه که مطلقاً و ابداً، حالا در اون پارسال این موقع رو مثلا میخوایم مثال بزنیم که شاید یه ذره عادی تر بوده، اولویت نبوده. نه، تو راه حل خیلی ساده مثل تغییر ساعت کار، مثل برقراری تعطیلات زمستانی رو حکومت بهش توجه نکرده. الان که دیگه وضعیت کاملا وضعیت حکومت نظامیه، یعنی کل اون آدمی که نمیدونم باید دستگاه کنترل آلودگی هوا رو هم چک کنه، الان تو جلسه نمیدونم چه جوری سرکوب بکنیم، چه جوری کنترل بکنیم، رفته اونجا نشسته دیگه اینا. و واقعا هم دیگه توقعی نمیشه داشت با این وضعیت موجود.
گفته شده افزایش علت آلاینده ها در تهران و کرج تا حد بسیار ناسالم هشدار داده شده و گفتن که مردم تا اون جایی که میتونن از خونه بیرون نیان. فکر میکنین مردم در مواجهه با این آلودگی هوا برای آسیب کمتر باید چی کار بکنن؟
قبلا میگفتن که مردم هم یه کارهایی میتونن بکنن برای کاهش آلودگی هوا، مثلا اجتناب از خودروی شخصی یا تنظیم فنینا، ولی ما از اون مرحله عبور کردیم، واقعا خیلی عبور کردیم. اون عمده منابع آلاینده اصلا در اختیار مردم است. اینم که بگیم مردم آب هوای سالم رو به یک مطالبه تبدیل کنن، این هم الان دیگه مضحک است. الان این بس به خاطر اینکه ما در یک وضعیتی هستیم که مردم توی خیابونن و دارن حقوق خیلی بنیادی تر رو فریاد میزنن و به خاطرش کشته میشن و حق انتخاب لباس و این ها و اینا، حتی حکومت برای اون هم دیگه داره مردم رو میکشه. حالا چی برسه به موضوع مثل آلودگی هوا؟ اما به هر حال آلودگی هوا وجود داره. آلودگی هوا حداقل عامل مرگ سالانه 7000 انسان در ایرانه. حالا این فقط مرگ یک بخشش، یک بخشش اضطراب، استرس، ناراحتی تنفسی، جوان مرگی، این که شما خیلی میشنوید مثلا یارو 30 سالش رو سکته کرده، یارو 25 سالش رو سکته کرده، شما چرا یک آدمی باید اینقدر جوان مرگی زیاد بشه؟ اما سرطان ها، اینها چرا باید سرطان خون اینقدر زیاد باشه در ایران مثلا؟ در حال اینها وجود داره. اما مردم یه بخشش گفتم این که بیان به مطالبه تبدیل کنن که لازمه، ولی الان دیگه میگم الان از این مطالبه عبور کردید، این که خودشون کمک کنن به کنترل منابع آلاینده لازمه، ولی الان دیگه واقعا تو اون مرحله نیستیم. اما از خودشون باید مراقبت کنن به روش‌های مختلف، یعنی مثلا اینکه خب مردم اگر میتونن بدونن که اوج آلودگی مثلا قبل از ده صبح، قبل از ده صبح اگر میتونن نیان بیرون، اگر شغل آزاد دارن، حتی اگر کارمندن با رؤساشون قرار بذارن بگن یکم این وضعیتی، ما بیان قرار بذاریم که مثلا ساعت کار رو اینجوری تغییر بدیم اگر بتونن. مثلا توی شرایط آلودگی هوا تغذیه‌های خاصی هست که کمک می‌کنه بدن بتونه دفع کنه سمومی رو که وارد بدن شده، و یا مراقبت‌های خاصی اگر ناراحتی تنفسی دارن بعد برای خودشون انجام بدن. یکی از روها اینه که شما در مناطق بیشتر آلوده تردد نکنید، یعنی مثلا اگر کارهایی تو منطقه مرکزی شهر بذارید یا ساعت 12 به بعد، یا حالا نذارید بعد تو دیما انجام نشه، تو دیما کارهای دیگه مثلا انجام بدید. اگر میتونید اصلا مناطق آلوده رو ترک کنید، اگر میتونید دورکاری انجام بدید، تو دوره کرونا معلوم شد خب خیلی از کارها میتونه به صورت دورکاری انجام بشه که از شهر خارج از منطقه آلوده و این صورت از سلامت خودتون و خانوادهتون مراقبت بکنید. موارد دیگه بود داره، مثلا جهت آلودگی رو تشخیص بدید که در کدوم قسمت بیشتره. آلودگی یک شکل نیست، یعنی مثلا آلودگی ترجمه، یعنی مثلا ممکنه اگر جهت باد از غرب به شرق، شما اگر مثلا توی ضلع غربی خیابون مثلا رفت آمد کنید کمتر تحت تاثیر قرار بگیرید تا توی ضلع شرقی خیابون. کلی موارد هست، یعنی اینکه مردم چیکار میتونن بکنن تو شرایط آلودگی هوا، میتونن سرچ کنن و لااقل حالا که حاکمیت کاری میکنه خودشون از خودشون مراقبت کنن.
از ناصر کرمی، اقلیم شناس و فعال محیط زیست مقیم نروژ میشنیدیم که به پرسش‌های نسرین افشار پاسخ میداد. و اما به دنبال شعارهای روزانه مردم علیه دیکتاتوری علی خامنه‌ای، علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی گفت آیت الله خامنه‌ای نزدیک به 60 سال با دیکتاتوری مبارزه کرده، از قبل از انقلاب گرفته تا بعد از انقلاب که خود من به گفته او شاهدش بودم. او گفته علی خامنه‌ای جلوی رفتارهای دیکتاتور مابانه را می گرفت. بشنویم از جمشید برزگر، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن، که به پرسش‌های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ داده.
من فکر میکنم که شعارهایی که هر روز در سراسر کشور داره سر داده میشه و به طور مستقیم و مشخص علی خامنه ای رو به عنوان دیکتاتور مخاطب قرار میده به اندازه کافی گویاست. یعنی ارزیابی و قضاوت یک ملت در تقابل با کارگزاران دیکتاتور قرار داره. طبیعیست که خود دیکتاتور و کارگزارانش چون این تعبیری رو برای خودشون نپذیرند، کما اینکه در هیچ کجای جهان در طول تاریخ چون این اتفاقی نیفتاده و هیچ دیکتاتوری نیومده بگه من دیکتاتورم یا کارگزاران و فرمانبرانش بیان تو بگن که او دیکتاتوره. اما آنچه که مهم هست این قضاوت عمومی است که ملت ایران داره و نمونه های فراوانی هم هست که میشه به مورد به مورد به عنوان نمونه هایی از روش و منش دیکتاتور معاونه علی خامنه ای ذکر کرد که از جمله شیوه حذف همین علی لاریجانی از به اصطلاح انتخابات 1400 یکی از نمونه های اون هست. نحوه جلوگیری از ورود واکسن کرونا به کشور نمونه دیگری از اون هست. بستن فلعی مطبوعات نمونه دیگری از اون هست و نمونه های فراوان در واقع هر آنچه که در کشور در طول به ویژه 30 سال گذشته در دوران رهبری علی خامنه ای رخ داده مورد به مورد مؤید این نکته است که او با استناد به ابزارهای غیرقانونی مثل حکم حکومتی و روشهای دیگه و این استدلال که حرف او فصل الخطاب است در واقع دیکتاتوری تمام و کمالی رو در کشور جاری کرده و خب البته او زمانی که رهبر نبوده طبیعتاً در این موقعیت نبوده که بخواد این کار رو انجام بده، یعنی چه پیش از انقلاب چه در دوران پس از انقلاب در دوران ریاست جمهوریش، اما در زمانی که این امکان رو در اختیار داشته چه به لحاظ حقیقی و چه به لحاظ حقوقی، یعنی در مقام ولایت فقیه قرار گرفته، این در واقع روش او قطعا دیکتاتور معاونه بوده.
آقای برزگر اشاره داشتید که به حذف خود آقای لاریجانی، آقای لاریجانی در طول همین مدت اعتراض ها هم خیلی واکنش صریحی نداشته، شاید مهمترین واکنش آقای لاریجانی نسبت به این اعتراض ها همین صحبت اخیر باشه که آقای خامنه ای رو میخواد بگه که دیکتاتور نیست و اشارهش قاعدتا به همین شعارهایی است که روزمره مردم در خیابان ها یا در پشت بام های خانه ها میدن، مرگ بر دیکتاتور. چه ضرورتی ایجاب کرده که آقای لاریجانی بیاد این حرف ها رو بزنه در یک رسانه بزرگ؟
ببینید، من فکر میکنم واقعیتی که وجود داره این است که ما شاهد ریزش های بزرگی در جمهوری اسلامی هستیم، بسیار بزرگتر از آنچه که به عنوان مثال در سال 88 اتفاق افتاد و کسانی مثل همین علی لاریجانی البته درس آموختند از نحوه واکنش دیکتاتور معابانه علی خامنه ای. اگر به خاطر داشته باشید در انتخابات 88 علی لاریجانی حتی تا اونجا پیش رفت که پیروزی میرحسین موسوی رو تبریک گفت، البته بعدم پس گرفتن و جزو در واقع همون خواص بی‌بصیرت به اصطلاح قرار گرفت و مغضوب واقع شد برای مدتی. واقعیت این استش که همونطور که در جریان اون بولتنهای محرمانه‌ای که افشا شد شاهد این بودیم، علی خامنه‌ای مثل هر دیکتاتور دیگری که مشروعیتش از سوی اکثریت مردم زیر سوال قرار گرفته احساس تنهایی میکنه و از کارگزاران خودش این انتظار رو داره که بیان و علنی صحبت بکنن و از او دفاع بکنن. این رو بارها در مثلا صحبتهایی که با غلامعلی حداد عادل داشته و بعد افشا شد ما نمونه‌هاش رو دیدیم که چرا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ساکت هستن یا چهره های اصلی و اثرگذار. بنابراین این فشار از یک طرف وارد میشه به کارگزاران و اونها هم در واقع در چنین شرایطی که چاره ای نمیبینن و خود رو اسیر دست این کارگزار میدونن، یا همونطور که علی لاریجانی میگه در نهایت همه اینها فارغ از وابستگی های جناحی و سیاسیشون اهم از اصلاح طلب جمهوری اسلامی یا اصولگرا، همه اینها در درون کشتی جمهوری اسلامی هستن و اگر این کشتی غرق بشه همه اونها با هم غرق میشن. بنابراین به این دلایل طبیعتاً اونها در مقابل مردم و خواست مردم برای آزادی و گذار از جمهوری اسلامی نیستن.
و آقای برزگر، بین تعریف مردم و نگاهی که مردم نسبت به دیکتاتوری دارن، نسبت به رفتار دیکتاتوری دارن، با اون چی که افراد درون حاکمیت از دیکتاتوری تعریف میکنن، کارگزاران حکومت تعریف میکنن، ما یک شکاف و یک فاصله عمیق میبینیم.
ببینید، واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی جمهوری مصادره مفاهیم و ارزش‌های مدرن هم بوده. بسیاری از مفاهیم مدرنی که از انقلاب مشروطیت به بعد وارد ایران شد، دستاوردهای انقلاب مشروطیت بود. مبانی فکری جمهوری اسلامی در تضاد ماهوی با اینها قرار داره، مثل دموکراسی، مثل انتخابات، مثل پارلمان، مثل دادگستری، آموزش و پرورش نوین، حقوق بشر، حق زن، همه اینها با در تضاد با اون بنیانهای فکری تفکر فقهی شیعی که رهبران جمهوری اسلامی نمایندگی میکنن قرار داره. متأسفانه به دلیل اینکه خب این مؤسسات مدنی خدمتی 100 ساله در کشور داشتن و پشتیبانی مردم رو داشتن، مقابله با اونها عملا غیر ممکن بود. روشی که جمهوری اسلامی در پیش گرفت، مصادره اونها و بی‌معنا کردن اونها از درون بود، مثل اتفاقایی که برای همه این نهادهایی که عرض کردم، از پارلمان گرفته تا نهاد انتخابات و صندوق رأی صورت گرفته. بنابراین تعریف که از مردم هم میکنن و از دیکتاتوری میکنن کاملا مصادره به مطلوب شده است، در واقع در جهت منافع خاص خودشون، نه اون معنای رایج و عرفی که ما از این معانی در جهان میفهمیم.
از جمشید برزگر، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن میشنیدیم. و اما پس از آن که خبرهای مبنی بر تحریم جشنواره‌های دولتی و به ویژه مهمترین آنها یعنی جشنواره فیلم فجر از طرف شماری از هنرمندان و نهادهای صنفی منتشر شد، روزنامه کیهان البته با حمله به تحریم کنندگان جشنواره‌های دولتی اقدام اونها رو فرصتی برای پوست‌اندازی سینما مانند دوران اول انقلاب توصیف کرد. در این یادداشت خطاب به سینماگران و دیگر هنرمندان معترض آورده شده که سینما تعطیل نشد، شما مرخص شدید. در همین زمینه نسرین افشار با بابک غفوری آذر، تهیه کننده مجله سینمایی رادیو فردا صحنه، گفتگوی انجام داده است.
هرچی به روزهای برگزاری جشنواره‌های هنری فجر داریم نزدیک میشیم، برگزاری دوره‌های پیش روی این جشنواره‌ها ابعاد امنیتی و حیثیتی داره پیدا میکنه برای حکومت جمهوری اسلامی. میدونیم همیشه روزهای سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 جشنواره‌های هنری در حوزه‌های گوناگون سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی برگزار میشه و تبدیل میشه به نوعی تابلوی فرهنگی هنری حکومت برای نمایش دستاوردهای یک سالش. این دوره، دوره‌ای که پیش رو داریم، به خاطر شرایط حاکم بر جامعه، شکاف روزافزون میان جامعه و حکومت، داره تبدیل میشه به نوعی آزمون قدرت نمایی مخالفان حکومت در بخش فرهنگی هنری و این موضوع داره مشخص میشه که برای حکومت هم داره حساسیت برانگیز میشه. در اظهار نظرهای مختلف این رو میبینیم. اشاره کردی به روزنامه کیهان که امروز در مطلب خودش در واقع استقبال کرده یک جور فرار به جلوی از این که چهرهای شناخته شده اگه بخوان تحریم بکنن، فرصتی است که اونها رو برای همیشه از سینما حذف کرد. در واقع یک نوع تهدیدی داره میکنه روزنامه کیهان. البته نمیخواد به این موضوع اشاره بکنه که بدون حضور نامهای شناخته شده اصولا اون رونقی که همیشه جشنواره‌های فجر داشتن رو نخواهند داشت و اونها رو هرچه بیشتر تبدیل میکنه به یک نوع رویداد کاملا حکومتی. در واقع تفاوتی که جشنواره فجر داشت و اهمیتی که پیدا کردیم بود که تونسته بودند اون رو تبدیل بکنن به نوعی همراهی بخش‌های غیر حکومتی با یک رویداد حکومتی در سال‌های گذشته، یعنی هنرمندان و سینماگران در حوزه‌های مختلف هر اندازه هم ممکن بود با حکومت همراه نباشن یا با خواسته‌هاش، با نمایش فیلم‌هاشون و حضور در برنامه‌های جشنواره‌های فجر به نوعی بهش یک نوع اعتبار می‌دادن و تبدیل می‌شد به یک محلی که حکومت نشون می‌داد که بخش‌های غیر همراه با اون هم در برنامه‌هاش حضور پیدا می‌کنن. الان روزنامه کیهان در واقع میگه که فرصتی است که این چهره‌هایی که همراه نیستند رو از جشنواره‌های فجر حذف بکنیم. کنارش اما امروز یک اظهار نظر داشتیم از جانب محمود سالاری، معاون امور هنری وزارت ارشاد، که تا حدودی برعکس صحبت‌های روزنامه کیهان هست، اونجا به اهمیت جشنواره‌های فجر در دوره پیش رو داره اشاره میکنه، میگه که آبروی جمهوری اسلامی است جشنواره فجر و میراث ارزنده است که به گفته این مقام دولتی شهدا به دست ما سپردن و باید به خوبی از این میراث حفاظت بکنیم. اشاره میکنه میگه که از خارج کشور کمر به تخریب و زمینگیر ساختن جشنواره‌های فجر بستند، که نشون میده در واقع اون بیانیه هایی که سینماگران و هنرمندان خارج کشور تو روزهای گذشته منتشر کردن به شدت حساسیت برانگیز شده برای مقام های جمهوری اسلامی، و حالا این دوره های پیش روی جشنواره‌های فجر که تا نزدیک یک ماه دیگر هم باید شروع بشه طبق تقویم، دوشاره یک نوع در واقع بحرانی کرده.
پس با این شرایطی که شما میگی برنامه جشنواره فجر با تغییراتی کرده باشه، قطعا دیگه به شکل سابق نیست، از این تغییرات چه میدونی؟
هنوز در واقع مسئولان این جشنواره ها برنامه ها را اعلام نمی کنن. این هم یکی از موضوعات مهم هست. به طور مشخص اونا نمیخوان بگن که تغییری در برنامه ها هست و حتی با رونقی مشابه دورهای پیش روبرو شده، اما تو روزهای گذشته سینماگران مختلف و همینطور چهرهایی در حوزه تئاتر هم همچنین گفتن که در این دوره حضور پیدا نخواهیم کرد. برخی مثلا که کسانی که فیلم ساختن گفتن که هنوز در حال انجام مراحل فنی فیلم ها هستیم و فیلم ها نمیرسن به جشنواره. این کشاکش وجود داره و به نظر میرسه همین موضوع باعث شده که اعلام برنامه های این دوره ها هم با تأخیر همراه باشه، برخلاف مثلا سال گذشته که در این زمان اسامی فیلم های حاضر در جشنواره فجر اعلام شده بود و باعث شده که همچنان با نزدیک شدن به زمان برگزاری مسئولان بخوان که شرایط رو در یک نوع تعلیقی نگه دارن که نگن که سینماگرانی حضور پیدا نمی کنن. از کنارش هم البته می دونیم فشارها هم وجود داره که فیلم ها حتما باشن، به خصوص بر روی تهیه کنندگان که چرای مورد تایید حکومت هم هستن، در این سالها انتخاب شدن و به نوعی سینما رو در اختیار گرفتن، که اونها رو ملزم بکنن که فیلم هاشون رو به جشنواره بدن که جشنواره از رونق قبلی نیفته.
بابک غفوری‌آذر تهیه کننده مجله سینمایی رادیو فردا برنامه صحنه به پرسش های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد درباره تحریم جشنواره فیلم فجر به وسیله شماری از هنرمندان و حمله روزنامه کیهان به آنها.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و نوبت میرسه به ورزش دوستان که با شکیبایی فراوان منتظر بودن. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
با وجود برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 قطر و حضور تیم ایران در این رقابت‌ها، حجمه چهره‌های اصولگرای جمهوری اسلامی به ورزشکاران خصوصاً فوتبالیستا و همچنین موج بازداشت برخی از آنان به دلیل حمایت از خیزش سراسری مردم ایران طی حدود 4 ماه گذشته از جمله مهمترین اتفاقات ورزش ایران در سالی که گذشت سال 2022 میلادی بود. حسن عباسی یکی از چهره‌های حکومتی سرشناس که پیشتر سابقه حمله کلامی به برخی از مسئولان را داشته، در یک سخنرانی در جمع بسیجی‌ها اینگونه به خانواده فوتبالیستا توهین کرد.
میدی به فوتبالیستا بخورن، هار بشن، بیافتن به جون جامعه. چرا به لیدر تیم قرمز 44 میلیارد تومان برای 3 فصل بازی داده میشه که ایشون بلندش زنشو بی حجاب کنه تو اینستاگرام به ریش همه بخنده؟ لذا فوتبالیستی که زنانشون بی حجابن، خودشون به دلایل گوناگون فساد اخلاقی دارن، بعد اینو میکنیم الگوی جوانای مملکت؟ تیم تاجی که حکومت پهلوی رو انداخت، تیم پرسپولیسی که حکومت پهلوی رو انداخت.
بعد از این سخنرانی توهین‌آمیز، چند بازیکن و مربی 2 تیم پرسپولیس و استقلال در شبکه‌های اجتماعی از حسن عباسی به شدت انتقاد و او را مهره سوخته جمهوری اسلامی خواندند. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در پاسخ به توهین حسن عباسی به خانواده فوتبالیستا گفت:
ایشون خیلی غلط اضافی کرده، راجع به این مسائل صحبت کرده و این آخرین بارش باشه که راجع به فوتبال، راجع به همسران فوتبالیستا بخواد صحبت کنه. ایشون باید حواسش جمع باشه، نباید دیگه این اتفاق بیفته. اگه یه بار دیگه راجع به این بحثا بخواد صحبت کنه، راجع به فوتبالیستا، واقعا اتفاقات بدی براش خواهد افتاد. من این هشدار رو بهش میدم.
مقامات جمهوری اسلامی طی چند ماه گذشته و بعد از حمایت زنان و مردان ورزشکار از اعتراضات سراسری مردم، برخی از آنان از جمله تکتم آخوندزاده، ملی پوش قایقرانی، سارینا قرابت، ملی پوش تیراندازی، پرویز برومن، حسین ماهینی، حمید علی عسکری و سروش رفیعی فوتبالیست را برای مدتی بازداشت کردند. همچنین بسیاری از دختران و پسران ملی پوش در رشته های مختلف ورزشی نیز برای حمایت از مردم ایران از حضور در تیم ملی جمهوری اسلامی انصراف دادند. چند ورزشکار ایرانی در رشته های مختلف از جمله امیر نصر آزادانی فوتبالیست و محمد مهدی کرمی کاراتکا نیز در بیدادگاه های جمهوری اسلامی بدون وکیل به محاربه محکوم و با خطر اعدام روبرو هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم: 00420221122112 و همچنین 13. به خاطر بسپارید، رادیو فردا خاموشی نداره. خبرها رأس هر ساعت رو از دست ندید و موسیقی شنیدنی ما در میانه اونها. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سرفراز. خدا نگهداره تک تک شما.